بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابتداء یک مسئله شرعی از احکام حق الله و حق الناس. میدانید که حق الله مانند نماز و روزه و واجباتی که خداوند قرار داده، اینها که مربوط به خودش هست، خب گذشت و عفو و مغفرتش دست خودشه. اما حق الناس، حق الناس برای ادای اون چون باید بندگان خدا از شما راضی بشن، خب اینجا تا اونجایی که میشه احتیاط کرد خوبه، و اگر دسترسی به اون شخص نباشه، اینجا گفتن رد مظالم پرداخت کنیم. حالا برای دیونی که مربوط میشه به حق الله، مثلا مثال بزنیم، شما نماز قضا داری، حالا این نماز قضا یا میدونی چقدره یا تردید داری. خب اگر بدونی چقدره، چند ساله، چند ماهه، خب تا در قید حیاتی باید خودت انجام بدی، و اگر دیدی که عمرت به پایان رسیده، اونجا باید حتما وصیت‌نامه بنویسی. در وصیت‌نامه باید ذکر کنی هم دیونی که مربوط به حق الله و هم دیونی که مربوط به حق الناس. ولی حالا اگر شما شک داری بین این که آیا 10 سال بدهی داری یا 5 سال، حالا اینجا کدومیشو باید بگیری؟ 5 ساله یا 10 سال؟ 5 سال. ببین لطف خدا چقدره که میگه اون مقداری که دیگه یقین داری از اون کمتر نیست. اگر شک داری بین اقل و اکثر، خودت با خودت بشین فکر کن که این نماز قضاها، روز قضاها، اینا چجوری بوده، چقدر بوده. خب تو جوانی جهالت کردی، نماز نخوندی، روزه نگرفتی، حالا خدا هدایتت کرده، میخوای راه خدا رو بری. خب اینجا باید گذشته ها رو یه جوری صاف کنی، جبران کنی. توبه که به زبون نیست که شما بگی استغفرالله، توبه به اینی که گذشته ها رو جبران کنی. لذا اگر شروع کردی به جبران کردن، یه جایی رسیدی که گفتی من نمیدونم چقدر الان چقدر مونده. خب چقدر مونده رو باید بین خودت حساب کنی. اون آخرین مقدار کمی که دیگه یقین داری اون رو بگیر، نمیخواد اون بیشترش رو بگیری. اینم یه لطف از خدا. تمام مراجع تقلیدم این مسئله رو عنوان کردن و گفتن اون مقدار کمیش که مقدار یقین شماست. اونایی که شک داری نمیخواد، اونایی که شک داری نمیخواد جبران کن. این راجع به حق الله. حالا آمدیم حق الناس. میدونی که یه بدهی داری به حسن آقا، اما حالا این چقدره؟ حسن آقا هم ننمیشته، شما هم ننوشتی، هیچ کاغذی هم بین شما و ایشون رد و بدل نشده، حالا میخوای ادا کنی؟ اینجا باید راضیش کنی. حالا اگر به مصالحه هست، چون حق و ناصره، اینجا رو باید دیگه راضیش کنی. صلوات بر محمد و آل محمد. در صحیفه سجادی امام چهارم ادعیه متعدده، زیاده. در دعای چهلم این صحیفه هر وقت امام زناوی یه جنازه میدید، یه مرده ای رو میدید، میشست این دعا رو با خودش میخوند. یا اینکه هر وقت به یادش میافتاد که بالاخره یه روزی از این دنیا باید بره، باز هم این دعا رو میخوند. حالا برای اینکه مجلس ما شب اول خود دلها نرم بشه، ایام فاطمیه است، میخواییم که گریه کنیم. گریه هم تا دل شما خاشو و خازه نشه که اشکت نمیاد. خب یه راهش همینه که شما یه مقدار بیفتی به فکر مرگ و ببین آقا و مولا چی راجع به من فرموده. میفرماید که اللهم صل علی محمد و آله وکفنا طول العمل. خدای این آرزوی درازی که تو نفس ما و دلهای ماست که ما چقدر عمر میکنیم، چقدر میمونیم، مخصوصا جوانا میگن ما هنوز جوانیم، مثل که مرگ فرق میذاره بین جوان و پیر، چقدر جوانا رفتن. خب اینا علتش اینه که شما آرزوی دراز داری، میگی میمونم، با خودت فکر میکنی میمونم، ولی اگر بگی که مرگ معلوم نیست چه ساعتی میاد، ممکنه همین امروز بیاد، ممکنه معلوم نیست، من چه تضمینی دارم؟ کی به من تضمین کرده؟ چه ضمانتی هست که من تا فردا زنده هم؟ خیلی ها میگفتن زنده هستیم و رفتن، با یه حادثه، با یه تصادف، با یه سکته، با یه عرض کنم آرزه که پیش میاد میرن دیگه. اصلا بشر پیشانیش نوشته شده که باید بره، نیومدیم که اینجا بمونیم. پس این حجاب آرزوی دراز مانع میشه از این که انسان به فکر مرگش بیفته. لذا حضرت میگه این رو از من بگیر. چرا بگیری؟ حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت. وقتی آرزوت کوتاه شد، وقتی فهمیدی که امر دست اونه و هر وقت امر کنه جناب حضرت عزرائیل علیه السلام، ملک مقرب خدا تشریف میارن. خب اینجا دیگه نمیگی از این ساعت به اون ساعت، از این روز به اون روز، ولا استیفاء یوم بعد یوم. با خودت نخواهی گفت که امروز من تموم میکنم و روز بعدش خواهد آمد، این رو با خودت حساب نمی کنی. حالا ممکنه شما بگی پس ما معاملاتمون چی میشه، محاسباتمون چی میشه، ما معامله اقتصادی کردیم، ما با این با اون چیز کردیم، ما چجوری میشه اینا؟ خب اینا مانعی نداره، شما حساب رو میکنی. حالا اگر اتفاقی هم افتاد، بالاخره ورقه هست، نوشته هست، معاملات سر جاشه، فرق نمی کنه. ولذا ما تو سوره بقره آیه هست میگه که هر معامله میکنی بنویسین، هر پولی که از کسی میگیری، قرض میگیری، همه رو باید بنویسی، کم باشه زیاد باشه. خب بعضا نمینویسن و این درست نیست، درست نیست، چون بعد به اختلاف برمیخورن، بعد به شبهه برمیخورن. بعد اینجا میفرماد ولا اتصال نفسن به نفس، یعنی شما وقتی این یه دونه دمی میزنی، یه دونه نفس میکشی، نفس دوم تا اون نخواسته بشه نفس دوم نمیاد، نمیاد با اراده و مشیت اونه. و بعد میفرماید ولا لحوق قدمن به قدم، یعنی داری را میری یه قدم برمیداری دوباره یه قدم، دوباره یه قدم، باید بگی که با خودت تموم کنی، بگی این قدم اول گذاشتم، معلوم نیست قدم دوم بذارم، معلوم نیست قدم سوم بذارم. این با خودت باید بگی همیشه، اگر نگی گرفتار آرزوی دراز میشی، بعد هزار جور مصیبت میاد، هزار جور گناه میاد، چون فکر منگ نیستی. این که میبینی خیلی ها گناه میکنن برای همینه که فکر مرگشون نیست. بعد امام زین العابدین میفرماید که ونصب الموت بین ایدینا نصبا، جلو ما نصب کن مرگ رو، یعنی این که مثل تابلو، مثل یه تابلو جلو ما مجسم باشه این مردن، نه این که از جلو چشم ما مردن بره. حالا این جلو چشم جنازه میخواد به نظرت بیاد، مردن خودت به نظرت بیاد، مردن مادرت، پدرت، برادرت، خواهرت، بالاخره یه راهی برای تفکر داشته باشی، از یه راهی ولی بری تو قبرستون. اگه دیدی نمیتونی تو خونه فکر مرگ کنی، نمیتونی بین مردم فکر مرگ کنی، صبح بزن برو بیرون، صبح زود نماز صبح تخوندی، پشو برو یه جایی قبرستونی پیدا کن، بعد اونجا بشین، بعد بگو خب اینا مثل من بودن دیگه، اینا مثل من زن و بچه داشتن، اینا میخوردن، میخوابیدن، حرکت میکردن، یه باشه باش دیگه این محبت دنیا از دلت میره. بعد میفرماید که ولو تجعل ذکرنا له غبا، غب یعنی مثلا بدت بیاد از تفکر من. بعضیا که اصلا میترسن، میترسه، آه مرده رو میبینه، جنازه رو میبینه، راضی نیست که این مرده یه شب مادرش تو خونه بمونه تا صبح. میگه من میترسم بابا، این همین روز قبل مادرت بود، حرف میزد، با چیه که داری میترسی؟ خب این از اینه که ما زیاد مردن رو به نظرمون نمیاریم، لذا از مردن هی دوری میکنیم. الا یکی که عاشق مرگ باشه، عاشق پرواز کردن باشه، عاشق این باشه که بالاخره یه آخرتی هست، یه عاقبتی هست، یه پایانی هست، اگر فکرمون بره روی این امور، دیگه کجا به کسی ظلم میکنیم، دیگه کجا حق کسی رو میخوریم، دیگه زورمون نمیاد که خمسی سر سالی بر خودمون داشته باشیم. الان اینایی که نمیان حساب سالشونه بکنن، چون که علاقه به پول و مال و دنیا دارن. یعنی این تفکر در مرگ خیلی مسائل حل میکنه، خیلی از امور ما رو حل میکنه. ولی خب چه کنیم که نمیریم دنبالش. حضرت میفرمایند که اینجور نباش که یاد مرگ برای ما سخت باشه و بخوایم یه وقتایی مثلا یکی مرده بریم تشییع جنازه یاد مرگ کنیم، یا یه مجلس ختمی مرده دعوت کنم، اونجا به فکر مرگ بیفتیم. مرگ برای دیگران میبینیم ولی برای خودمون نمیبینیم. حتی یکون الموت معنسنا الذین انسوا به امام جلالدین میفهمد باید انس بگیری با رفتنت از این دنیا، چون جون دادنت هم دیگه اون وقت آسون میشه. اگر شما علاقه به دنیا و علاقه دنیا و اینها داشته باشی، وقتی اسرائیل میاد میخواد جونت بگیره، اونجا به سختی جون میدی چون نمیخوای بری از دنیا. ولی وقتی شما دیگه همیشه شب و روز فکر مرگ بودی، انس پیدا میکنی. انس که پیدا کردی، یعنی اگر حضرت اسرائیل تشریف آوردن، اعوان ایشون تشریف آوردن، خیلی راحت میگی من حاضرم. اینم حضرت میفرماید ها، این حرف من نیست ها، این حرف آغاز. یکون الموت معنسونو، انس بگیریم باش. و بعد میفرماید معلفنو، الفت بگیریم با یاد مرد، الفت بگیریم دیگه بعدمون نیاد، دیگه ناراحت نشیم، دیگه نترسیم. و معلفن الذی نشتاق الی، شوقش پیدا کنیم. فاسعدنا به زائرا، این میخواد بیاد زیارت کنه شما رو، ملائکت الله میخوان بیان سراغ شما. آیا خوب نیست ملائکت الله بیان؟ لذا امام میفرماید خب این هایی که میخوان بیان ما رو زیارت کنن و ما رو ببرن از اینجا، اینا زائران خوبی باشن برای ما. خب وقتی ببینن که تو نمیخوای بری از اینجا، اونا هم به سختی باشه معامله میکنن. سکرات مرگ سخت میشه. بعد و آنسنا به قادمن، یعنی وقتی میخواد بیاد طرف ما، ما دیگه تسلیم باشیم، راضی باشیم، کارامون صاف صوف کرده باشیم، وصیت نامون نوشته باشیم، کفنمون گرفته باشیم، همه کارامون درست کرده باشیم، چیزی نمونده باشه. و آنس نبی قادمن وش ولا تشق ناب زیافته. آقا یه میزبانی میخواد بیاد از شما زیافت کنه، پذیرایی کنه از شما. خب حالا اگر این میزبان بیاد و بعد شما از این میزبان بدت بیاد، نمیخواد، میزبان میخواد یه جای خوبی شما رو ببره، امام میفرماید یه وقت ما بدبخت نشیم که این زائر بیاد بخواد از ما پذیرایی کنه، ما هم نتونیم بیفتیم اونجا، بدمون بیاد، ناراحت بشیم، دست بامون بلرزه. ولا تخزنا به زیارته، خدایا یه وقت ما رسوا نکنی با زیارت حضرت اسرائیل، با زیارت اعوانش، با اینهایی که میخوان ما رو از اینجا ببرن به یه جای خیلی بهتری. خب شما این زندگی پس از زندگی رو دارید میبینید دیگه، تو محرم از اون یا وقتهای دیگه میبینید چه تعریفایی میکنن. بنابراین خیلی باید خودمونو مقید کنیم و ببینیم ائمه ما چگونه بودن. این دعاشون بود که ما براتون خوندیم. حضرت زهرا یکی از حالاتشون همین بوده که این بزرگوار خیلی به یاد مرگ بودن. در سوره هل اتی، اونجا این تفسیر رو ما دیدیم. البته این تفسیر رو من از اهل سنت عرض میکنم. خب شیعان که الحمدلله اعتقاد دارن به فضائل اهل بیت، ولی حالا اگر علمای اهل سنت مثل زمخشری در تفسیر کشاف، بیضاوی در تفسیرش، فخر رازی در تفسیر کبیر، علماشون آمده باشن و این فضیلت رو بیان کرده باشن، خب این خیلی مهمه. اینها گفتن که ابن عباس روایت کرده که امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینها مریض شدن، فعادهما رسول الله فی اناس معه، با چند نفر از اصحابش پیغمبر پرشد رفت خونه حضرت زهرا حضرت علی و رفت به عیادت حسنه. وقتی رسید اونجا فقال یا ابوالحسن لو نذرت علی ولدک، فرمودن به حضرت علی که خوب شما یه نظری برای این فرزندانت بکنی که اینها عافیت پیدا کنن. خب یکی از فواید صیغه نذر همینه که شما اگر یک گرفتاری داری، یه مشکلی داری، این روی نذری بکن. وقتی نذر کردی اون مشکل یواش یواش حل میشه. حالا اینجاست که پیامبر تعلیم دادن، فرمودن نذری بکنید. فنذر علی و فاطمه و فضت و جاریت لهما، هم علی نذر کرد هم زهرا و هم فضه خادمه. حالا نذرشون چی بوده؟ ان یصومو ثلاثه ایام، این که سه روز روزه بگیرن. فشفیا، چون این نذر کردن و به فرموده پیغمبر عمل کردن، امام حسن و امام حسین از اون مریضی که داشتن شفا یافتن. خب حالا باید وفا کنن دیگه، درسته؟ سه روز روزه بگیرن. خب برای هر روز موقع افطار یه نونی یه غذایی یه چیزی لازم است دیگه. و ما معهم شه، تو خونه هیچی پیدا نمیشه. این امیرالمؤمنین مولای علی، اون وقت ما تا یه خورده تو زندگیمون یه خورده کم بودی، یه گوشه از زندگیمون یه خورده کم بود میدیم، داد بیداد میکنیم، یعنی میزنیم به این و اون. بعضی ها که دست به سرقت میزنن، به دزدی و مال حرام. ولی شما ببینید امیرالمومنین تو خونه چی نبوده. یعنی چی؟ یعنی نیم کیلو گندم هم نبوده، هیچی نبوده دیگه، نونم نبوده، نون خشکم نبوده. فاستقرض علی من شمعون الخیبر الیهودی ثلاثه اصوع من شعیر، این رو اهل سنت نوشتن. حضرت علی رفت از شمعون خیبری یهودی سه سا جو، نه گندم ها، سه سا جو گرفت، هر سای سه کیلو میشه نه کیلو. فطحنت فاطمه تو صاعا، روز اول حضرت زهرا با اون سنگ آسیابی که تو خونه داشت، عرض کنم این جوار رو ریخت تو این سنگ آسیاب و همینطور سابید و سابید تا این که آرد شد. میگن اینقدر می سابید حضرت زهرا، من خوندم ها این که عرض میکنن، این مچه های دستش زخم شده بود، مچه های دستش حضرت زهرا زخم شده بود، اینقدر کار میکردن. اون وقت زنا کار نمیکنن، امروز زنا مو توقع زیادی دارن. حضرت زهرا با اینکه هیچ الزام شرعی نبوده که زن کار بکنه، اما حضرت زهرا کار میکرد، با اینکه هم خادمه داشت تو خونه. خب اینجا میبینید که فتحن فاطمه صاعا و اختبزت خمسه اقراص على عدده، پنج تا نون آلابول، نونای خیلی بزرگ خوبی بوده، پنج تا نون به عدد خودشون، چون حضرت علی، امام حسن، امام حسین، فاطمه و فضه پنج نفر میشن. و وضعوها بین ایدیهم، موقع افطار شد نشستن سر سفره هر پنج نفر که از طعام افطار میل کنن. فوقف علیهم سائه، یه سوالی آمد در خونشون، حالا چطور می شده که مغرب می آمده، سرشب می آمده، حالا یا شب ها اینا می رفتن فقرا در خونه ها، یا این که خب می دونستن خونه حضرت زهرا اینا روزه می گیرن، سفره افطاری دارن، اینا اون وقت می رفتن. فوقف علیهم سائلون فقال السلام علیکم اهل بیت محمد. اللهم صل. سلام کرد بل اهل بیت رسول الله و گفت مسکین من مساکین المسلمین، من یه مسکین هستم از مسکینهای مسلمون، چون اون روز مساکین یهودی هم بودن، یهودی ها ساکن مدینه بودن دیگه. گفت نه من مسلمونم مسکینم، اطعمونی اطعمکم الله، یه تعامی بدین به من، خدا به شما تعام بده، از چی؟ من موائد الجنه، از سفرهای بهشتی. فآثروه، آثروه از ایثار میاد، ایثار با انفاق فرق میکنه، ایثار یعنی اون قضایی که مال خودت بدی در راه خدا، انفاق نه، لزومی نداره که قضای خودت باشی. خب اینجاست که فآثروه، همون نانی که برای خودشون بود همه دادن، علی داد، زهرا داد، پنج تا نونا میشد یه نون بده، ولی هر پنج تا رو دادن در راه. یعنی اینا وقتی میدادن یه فقیر سیرش میکردن، خیلی پول میدادن، خیلی مال میدادن، اینا مثل ما نبود که 1,000 تومنی بدیم، 5 تومن بدیم، 10 تومن بدیم. و با تو ولم یذوق الا الماء، اون شب رو بیتوته کردن و جز آب چیزی دیگه نداشتن. و اصبحوا صائمین، برای روز دوم باز روزه گرفتن. فلما امسوا ووضع الطعام بین ایدیهم وقف علیهم یتیم، اون اولی مسکین بود، این دومی یتیمه، اینم میاد و باز مثل همون شب گذشته میشه. حالا برای شب سوم و جا هم اسیر، اسیر میاد. خب اون روزا جنگ میشده، اسیر میگرفتن، و این اسیر اگرچه از کفار بود، بعد یا درست با این اسیر رفتار میکردن، یواش یواش مسلمون میشد، همین که کافر بود تو خونه مسلمون، عرض کنم مسلمون بود. بعد اینجورم نبود که اینا به حکم برده باشن، همیشه برده باشن، نه، شما میبینید که اگر یکی روز خالی کرد ما رمضون، باید بیاد ها یه برده در راه خدا آزاد کنه. خیلی از گناهان اینطوره، برای اینکه شما گناهت آمرزده بشه باید یه برده آزاد کنید در راه خدا، اینجوره. اینطور نبوده که اسلام بیاد بردگیره تا آخر آخر، یعنی دین بردگی باشه. بعضی ها تهمت میزنن دین اسلام، میگن دین بردگیه، نه اینجور نبوده. بعضی از کفارات ما مربوط به همین آزادی اسرا هست. اینجاست که این دفعه سوم اسیر آمد و اون هم طلب تمام کرد، تمامشون دادن در راه خدا. فلما اصبحوا اخذ علی بيد الحسن والحسين، حالا صبح روز چهارم شده که علی میگیره دست امام حسن و امام حسین، کجا میبرن؟ و دخلوا علی رسول الله، میرن خونه پیغمبر. فلما ابصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدت الجوع، الله اکبر. اینا رو دیگه اهل سنت نوشتن، من از او کتاب دارم براتون میخونی. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صبح که شد علی دست حسنین گرفت، برد خانه پیغمبر. پیغمبر یه نگاهی کرد به اینها، دید دارن میلرزن از گرسنگی، میلرزن. یرتعشون کل فراخ، فراخ این جوجه پرنده مثلا اینا میگن که چجوری گاهی از سرمو به خودش مثلا میلرزه اون پرخاش اینا اینجوری میلرزیده. اون از چی؟ من شدت الجوع، از شدت گرسنگی، از شدت گرسنگی. قال ما اشد ما یسوعونی ما عرابکم. حضرت فرمود که پیامبر فرمود خیلی ناراحت شدم این وضعیت دیدم. و قام فانطلق معهم. پیغمبر از جاش پرشد، از خونش پرشد، با علی و حسنین گفتن بریم خونه فاطمه. فاطمه هم خونش نزدیک که خونه پیغمبر بود، مثل حالا نبود این عرض کنم ساختمون ها اینجور چی بود، یه اتاق خشتی بود، گلی بود. و پیغمبر نوتزانش توی خونه داشت، هر کلوم یه حجره یه اتاق برشون داشت. اتاقش هم چقدر بود؟ سوره حجرات، قرآن میگه سوره حجرات، حجرات جمع حجره است، حجره یعنی اتاق. قدیما اینطور بودن، چند تا خانواده پسرش و عروسش و اینا همه توی یک خانواده بودن، توی یک خونه بودن، با هم زندگی میکردن، قناعت داشتن. حالا تمام زیاد شده. خوب اینجا پاشد پیغمبر رفت و خونه حضرت زهرا رفتن. فرع فاطمه فی محراب و قد التصق بطنها به ظهرها و غالت عیناها. وقتی رفت تو خونه فاطمه دید فاطمه داره نماز میخونه تو محراب خونه، بعدم دید که این شکمش با پشتش یکی شده. این شکمی که جور از گرسنگی و لاغری ها، شکمش با پشتش یکی شده. این این عبارته، ببینید میفرماید که التصق بطنها به زهرها، شکمش با زهرش، کمرش یکی شده از گرسنگی. و غارت عینها، چشماش هم از گرسنگی. حضرت زهرا فرو رفته چشماش از گرسنگی. فساءه ذلک، پیغمبر ناراحت شد. و حالا فنزل جبرئیل، جبرئیل یک دفعه پیدا شد و از آسمون نازل شد و گفت که بله خودها یا محمد. بگیر ای پیغمبر. چی رو بگیره؟ بگیر. فاقرأها السوره، سوره هل اتی، که حالا اسم انسان هم این سوره داره، اسم دهرم داره. هل اتی علی الانسان حین من الدهر. همیشه از کلمه انسان در این آیه اول بگیم این سوره به نام انسانه، هم میتونیم بگیم به نام دهره، چون تو این آیه اول اسم دهرم آمده. حالا اون که معروف بین ما سوره هل اتی میگن. این سوره سوره اهل بیته. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قربان مقامت يا زهراء، از کجای فضائل این خانواده عرض کنی؟ همینقدر بدانیم هم که زهرای مرضیه بعد از وفات پدر تنها شخصیتی که از علی دفاع میکرد زهرا یه مردیه بود، همه اونایی که قضیه غدیر رو دیده بودن تو خوناشون موندن. 40 شب علی زهرا را سوال میکرد، میبرد در خونهای مهاجرین و انصار، بیایید گواهی دهید شما روز غدیر را دیدید، چرا ساکت شدید؟ زنهاشون آمدن خونه حضرت زهرا، فاطمه سجا سخنرانی آتشین کرده، یه جا همین جا که برای زنان سخنرانی کرد اونم تو خونه خوده، یه جا در مسجد خود به آتشین، یه جا هم برای فدک بود، اونجا هم رب برای احقاق حق. تا اینکه دیگر علی لب و مریض شد، اما زالت بعد بیها یا معصبت الراس ناحلت الجسم باکیت العین تبکی لیلا و نهارا. حبیبی که تو بودی انیس شبهایم، های زهرا زهرا بودی تو مونس قلب فکار، زهرا یا حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.